بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بس درباره قدمان مرئه در حال صلات، درباره وجهش که بحث شد، اما قدمین زن، ببخشید کفین، بس درباره کفین، حالا قبل از قدمین، درباره کفان هم طور که عرض کردیم در ما بین ما اختلافی نیست که کفان استثناء شده و سترشان در نماز واجب نیست، فقط مخالف صاحب حدائقه. در اول جلد هفتم حدائق که متعرض ستر صلاتی هست، ایشان اختیار کرده که قدمان و کفان سترش برای مرئه واجبه. دلیلش این است که در زمان ائمه علیهم السلام، در صدر اسلام، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، درعه که زن پوشیده طوری بوده که هم از لحاظ آستین بلند بوده و دستارا می پوشانده، از لحاظ دامن اینا هم بلند بوده که پاهارا می پوشانده. روایات هم داره که زن نماز می خونه، نمازش در خمار و در در، در مقنع و در در صحیحه، و چون درها در اون زمان این طور بودن، بنابراین بر زن لازمه که کفان و قدمان رو بپوشانه. روایاتی که ایشان ذکر کردن دیروز عرض کردیم بیشتر از طرق عامه است. از طریق ما هم حدیثی بود که عرض کردیم که این حدیث در جلد سوم وسائل با 23 از ابواب احکام ملابس، حدیث چهارم. ابواب احکام ملابس در باب 23 صفحه 367 خبر چهارم باب. و عنهم، عن احمد، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعت ابن مهران، عن ابی عبدالله علیه السلام. سند خبر موثق به واسطه عثمان ابن عیسی که از رؤسای واقفیه است که عرض کردیم. عنهم یعنی کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن احمد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی است مطلق باشه. عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه. سماع در این که از واقفی است یا نه محل بحث روز عرض شد، اما عثمان ابن عیسی مسلمن واقفی المذهب و الموثبه. عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یجر صوبه انی لأکره ان یتشبه بالنساء. مرد در موقع را رفتن لباس خود را بکشان روی زمین، این سوال شد، حضرت فرمودن که من مکروه می‌دارم که مرد به زنها شباهت داشته باشه. مستفاد از این حدیث آن است که پس زنها معلوم میشه لباسشان روی زمین کشیده میشه موقع را رفتن، کشیده میشده، که از درد فرمودن که من کراهت دارم که مرد شبیه به زن باشه. خب این حدیث مربوط به قدمین میشه، اما ایشان ادعا میکنه که هم قدم لباس به طوری وسیع بوده که هم پاها را می پوشانده هم دستا را می پوشانده. اون تا بحث ما فعلا درباره کفان دست هاست. خب اولا که حالا این خبر که مربوط به قدمه میشه، اون اخباری که از اونها کفان هم استفاده میشه عامیست و جامعه شرایط حجیت نیست، این اولا. و ثانیا صاحب جواهر داره که این قبیل لباس های بلند اگرم بوده از آثار زمان جاهلیت بوده، قبل از آن که مسلمان ها تمدن و تحضر پیدا کنند، که در زمان صادقین علیهم السلام مردم مسلمان ها تمدن و تحضر پیدا کرده بودند. معلوم است که در اون زمان لباس اونقدر بلند باشه و احادیث ما رو آن از صادقین علیهم السلامه. میتوان گفت که به احتمال قوی زنها دو جور لباس داشتن. یک لباس هایی داشتن مال مجالس و بزم و اینطور چیزا بوده، یک لباس ها داشتن مال حالت عادی بوده. اگرم آستین بلند مخصن پاها دامن بلند بوده، این مال لباس تجملی بوده که در مجالس می پوشیدن. و الا اگر بناباشه که لباس انسان، لباس زن به اندازه دامنش بلند باشه که 1 متر، 0.5 متر، 1 وجب روی زمین کشیده بشه، آدم نمیتونه راه بره. خب اینا مسلمان راه میرفتن، کار داشتن زنا، بیکار که نبودن. اگر بله ممکنه در مجالس که حضور میافتن، در مجالس مثلا خب تجملی اینها، اون پیراهنای بلند نمی پوشیدن، اما خب اون پیراهنا مال لباس تجمل و مجالس خاصی بوده. در داخل منزل، در کارهای عادی یا در خارج منزل، مسلمان لباسشان به این بلندی نبوده. چون که به این بلندی باشدن نمیتونه را بره به کار انجام بده. ائمه علیهم السلام مطلق فرمودن که در درع و قمیص و خمار نمازش درسته. مقید نکردن در اون درعی که مثلا دامنش کوتاه باشه. پس معلوم میشه به این که در اون درعی که معمولا میپوشیدن، خب دامن کوتاه بوده، آستینم کوتاه بوده. عبدالله ابن عباس هم در آیه 31 سوره نور، سوره نور، الا ما ظهر منها را تفسیر کرده به وجه و کفین و اینا. خب کفین معلوم میشه ظاهر بوده که آیه را به اون تفسیر کرده. پس این که صحابه داغ ادعا میکنه که کفین همیشه مستور بوده چون دامن چیز لباس ها بلند بوده، آستینش ثابت نیست، ثابت نیست. غیر ازشان کسی دیگر نگفته این را. اگر ما شک کم کنیم که عرض کردیم در اقل اکثر ارتباطی است و شک است در اینکه آیا قدمین سطرش در نماز شرط، ببخشید کفین سطرش در نماز شرط یا شرط نیست، شک فی شرطی هم براعتی هستیم. براعت اقتضا میکنه به این که سطر کفین در نماز شرط نباشه. هازا کلو نسبت به کفین. بله حالا قدمین رو میرسیم، حالا کفین تمام شد، کفین تمام شد، بس بنابراین کفین تمام شد، در کفین بحثی نداره. و اما قدمان، درباره قدمان خب عامه نوعاً قائلن که قدمان باید مستور باشه. ابو حنیفه مثل ما قائله که قدمان سطرش لازم نیست، ولی شافعی و مالک و احمد هر سه گفتن که سطر قدمین لازمه. خب در میان ما درباره قدمین فقط قائل سری همون صاحب حدائقه که او گفته که پیراهنها دامنش بلند بوده، از این جهت قدمین را می پوشانده. اگر ائمه علیهم السلام فرمودن که در در نماز صحیحه، در به این شکل بوده که پاها را می پوشانده، این حرف صاحب حدائقه که عرض کردم مراجعه فرموده. دلیل ایشانی که همین خبر سماع است که انی لأکرهو انید شب به بنسا، خبر چهارم از باب 23 از ابواب احکام ملابس واقع در صفحه 367 وسائل. خب عرض کردم میتوان گفت که زنها یک جور لباس بلند داشتن که اون لباس تجملی اونها بوده، اما نه اینکه همیشه چنین لباس بپوشن، زیرا اگر همیشه چنین لباس رو بپوشن خود نمیتونن راه برن. دیروز اون خبر بود که حضرت فرمودن که یورخین شبرن، یک وجب بلندتر باشه. قالت ازن تنکشف اقدامهن، قال ازن یورخین زراعن. این حدیث البته عامیست. خب اگر سندش هم درست باشه باید گفت که این مال یک نوع لباس بوده که زنها می پوشیدن برای تجمل و در مجالس خاصی. خب اونجا ممکنه گاهی مردم حضور پیدا میکردن، اما نه اینکه لباس همیشگی این بوده. ائمه علیهم السلام فرمودن که در در نماز بخوانن، مقید نکردن که در دری که دامنش بلنده و دری هم که معمولا پوشیدن برای کار چون بوده، مسلمه برای راه رفتن و کار بوده، دامنش به این بلندی نبوده. اگر شکم بکنیم بازمون اصل براءت محکمه. مبنای ما آن نیست که زن همش عورته، بنابراین باید همه بدن مستور باشه، دنبال مخصص و مقید بگردیم، پیدا نکردیم به عام تمسک کنیم، مطلق تمسک کنیم، اینه قبول نکردیم صغران و کبران. ما این روایت بابا 28 که از ابواب لباس مصلی که عرض کردیم، مفاد اون خبر هم این است که ائمه علیهم السلام فرمودن که در در و مقنعه و خمار نمازش درسته. در مسلمان در موقعی که منزل بودن یا کار میکردن به این بلندی نبوده. شک کم اگر بکنیم اصل براءت محکمه، نم نسبت به قدمان. اما یه بحثی هست که قدمان آیا ظاهر هما و باطن هما مستثناست، سطرش واجب نیست، یا فقط اختصاص داره به ظاهرشان. عده ای از فقهای ما علامه در تحریر و امثال اون و علامه در قواعد خان نمارده گفت زهر قدمین گفتن، در قدمین بعضی ظاهر قدمین رو گفتن، بعضی ها قدمان رو مطلق گفتن، بعضی ها ظاهر ما و باطن ما گفتن، مثل عروه که اینجوری بود، بعضی ها زهر قدمین گفتن، بعضی ها تردید کردن، مثل محقق در شرایع گفت فل قدمین ترددون، اینجوری گفته. در مختصر النافی گفت ترددون و الاشبه الجواز، ولیکن در شرایع گفته که فل قدمین ترددون. سی عبارت در باره قدمان به این طور اختلاف داره. حالا ما چه بایستی بگیم؟ در عروه هم حاشیه عروه محشین فقط دو نفر از مشاهیر و فقهای معروف، یکی آقای بروجردی است، فرمودن در باطن اشکال است، احوطان است که باطن بپوشانند. یکی آقای خونسار است، احمد خونسار رحمت الله علیه. این دو نفر در اینجا در حاشیه عروه گفتن احوط آن است که باطن قدمین را بپوشانند. اون موقع که استاده نماز بخوانه که باطن قدم به عرض مستور زمین پوشانده، ولی سجده هم که باید مواظب باشه چادر یا هر لباس داره بیفته و اون پشت پارا زیر پارا بپوشانه روی مبنای اینا. اونا که باطن میگن بپوشانه اینطوری میگن، یعنی در حال سجده رفتن. حالا یا باید جوراب بپوشه نماز بخونه که معلوم، اگر پاش برهنه است در موقعی که وایساده خب معلوم است که باطن را زمین پوشانده، اما موقعی که میخواد سجده بره باید مواظب باشه که چادر یا هر لباس داره بیفته و زیر پا رو بپوشانه. این دو نفر احتیاط کردن، ولی بقیه اینطور نگفتن. این است که حالا باید دید که فقهای ما که تعبیر کردن به ظاهر قدمین مرادشان چیست. دو تا احتمال در عبارت وجود داره. یکی ظاهر قدمین گفتن، باطن نگفتن، برای خاطر به باطن کار ندارن، چون باطن مستور هست به زمین، از این جهت باطن نگفتن، یا باطن مسلم بوده پوشاندنش لازم نبوده. صاحب جواد لسیرت القطعیه به این که پوشاندن باطن لازم نیست و نمی پوشاندن. صاحب جواد داره چون باطن نگفتن، چون سیره قطعیه بوده بر این که باطن نپوشانن، این بود باطن نگفتن، ظاهر نگفتن. عبارت یحتمل به این که ظاهر گفتن و برای خاطر اینکه باطن پوشاندنش لازم نیست، مفروغ عن بوده، سیره قطعیه بوده، اینطوره بوده. یا باطن چون مستور بوده خودش به زمین، از این جهت نگفتن. یا از جهت اینکه باطن گفتن نداره، چون باطن روی زمین است و مستوره، ظاهر استی باید متعرض شد و گفت چه باید کرد. احتمالاتی هست. صاحب جواهر تقویت کرده که چون سیره قطعیه بوده، بر اینکه باطن لازم نیست بپوشانند، مفروغ عن بوده، عدم وجوب سترش و جواز کشفش، از این جهت است که باطن نگفتن. خواهی بروجردی هر دو احتمال، هر سه احتمال را می دادن، هرچند که در دلشان اختیار بکردن که پوشاندن باطن لازم نیست، در حاشیه عروه احتیاط کردن. حالا ما چه باید بگیم؟ بله؟ همین که عرض کنم بگیم؟ منشه احتیاط این است که صاحب حدایق ادعا میکنه که لباس هایی که در اون زمان بوده به اندازه دامنش بلند بوده که پارا میپوشانده، هم در حال ایستادن هم موقعی که سجده میرفتن میپوشانده. ایشان اینطور ادعا میکنه. این یک منشه. منشه دوم این که فقهای ما که لباس سجده رو کنه، ارزمند بود. صاحب ادعای فرمودن که ائمه علیهم السلام فرمودن که زنها در درع و خمار نماز بخوانند، اما درع زنهای عرب طوری بلند بوده که پاها رو میپوشانده، علاوه اصلا به زمین کشیده میشده، هم ظاهر رو هم باطن. خب امام که گفت در اون درع نماز بخونه، معنیش چیه؟ یعنی باید در یک لباسی نماز بخونه که پاره بپوشانه، هم ظاهر هم باطن. شنو تو ادعا میکنه؟ حرف ایشان را قبول نکنیم، از نظرهای بروجردی منشه احتیاط میشه، ما قبول نداریم، ولی منشه احتیاط. این یک. دوم این که زن عورته، یعنی همه جا را باید بپوشانه، عورتان کل بدنش. باید دنبال مخصص بگردیم، مقید بگردیم. مخصص در وجه داره، اینا میخوان بگم صحبت داره. اما خب این حرفای ما را جمال عرایز ما را میگید، من حرف اونا را دارم میگم، شما حرف ما را دارید میگید. حرفایی که ما گفتیم نفرمایید، که خودمان گفتیم دیگه. اونا اینطور میخوان بگم، میگن زن همه بدنش عورته. معنی عورت بودن این است که در نماز باید کل بدن را مستور بداره. بله. صغرا اینه که زن بدنش عورته. کبرا اینه که هر عورت باید در نماز مستور باشه. بس کل بدن باید مستور باشه. باید دنبال مخصص بریم. مخصص نسبت به وجه داریم، نسبت به غیر اون نداریم. داشته باشیم در حدودش بحث داریم. اون اندازه که ثابت شده، تخصیص خورده، از عام دست برمیداریم. اون اندازه که ثابت نیست، محکم عموم عامه. اینم یک مبناست، روی اون مبنا. مثل مال علامه اینا اینطور بود، منتها تسکنی. اینم منشه احتیاط. اما ما قائلیم به این که اون نه صغران و نه کبرانش کلامشان درست نبود. اون مبنای عورت بود. این مبنا هم که پیراهن به این بلندی برای ما ثابت نیست. پیراهن اگه به این بلندی باشه، زن نمیتونستن راه بره، با اینکه زنها راه میرفتن، کار میکردن. اگر چه این لباسی هم بوده، لباس تجمل زنها بوده، در مجالس مثلا چیز خاصی میپوشیدن. ولی ائمه مطلق فرمودن زن نمازش در درع و خمار صحیحه. بنابراین برای ما روشنه که پوشاندن قدم لازم نیست، چون که درع قدم نمیگیره، نه ظاهر نه باطن. اگر کسی آمد و شک پیدا کرد، ما که شک نداریم، شک کمه پیدا کرد، اصل براعت در این ترجاج در شکف شرطی ها محکمه دیگه. نسی مطلب روشن برای ما، مطلب روشن است دیگه. خب اینم نسبت به قدمان. خب روایت ثابته که اولاً که اون روایتش آمیس، سندش درست نیست. ثانیاً این که شما از کجا میفرمایید به این که در اون زمان لباس ها به این بلندی بوده؟ ها اون عرض کردیم، اون که خبر که موثق هست عرض کردم. اینجور لباس ها معلومه که لباس همیشگی باشه. بله، زنها یک لباسی داشتن که دامنش رو زمین کشیده می شده، ولی این لباس لباس همیشگی زنها نبوده. این لباس رو شاید در مجالس تجملی مثلا می پوشیدن، اما همیشه این لباس، اگر همیشه لباس انسان اینطور باشه، زن یا مرد، مگر انسان می تونه راه بره؟ شما مثلا یه زنی فرض کنید یه لباس داره که یورخین زرا هم یک زرا رو زمین کشیده میشه، با چین لباس هستم میشه را رفت؟ خب حالا اون بس اخوه که جدا هست. خب بنابراین بله دیگه اینطور نیست. نه، اگر میگم درشان اینطور باشه، امام باید فرموده باشه، حضرت باید فرموده باشه، امام جعفر صادق علیه السلام که موقع نماز خواندن اون لباس تجمل بپوشن، نه لباس عادی. مسلمان اون لباس لباس همیشگی نبوده و امام بدون تفصیل فرموده در در نماز بخوانن. بس بنابراین اگر لازم بود که در در ای نماز بخوانن که پاره بپوشن، باید امام فرموده باشه بله در اون پیراهن نماز بخوانن که دامنش بلند است، نه اون پیراهنی که برای راه رفتن بپوشن. نگفتین اینطور دیگه. خلاصه مطلب برای ما روشنه. خب این بحث وجه و کفین و قدمین تمام شد. یک نکته میشن دارن که روشنه تا وقت انشاءالله روز شنبه مسئله بعدش میخوانیم. گفته و یجب و سطر و شیئن من اطراف هذه المستثنیات من باب المقدمه. عروه داره که حالا که وجه استثناء شد و کفین و قدمین، اما باید مقداری از وجه را و مقداری از کفین را و مقداری از پا را از او مقدمه علمیه پوشاند، چون برای خاطر این که این یقین داره که غیر از وجه باید مستور باشه، غیر از قدمین مستور باشه، غیر از کفین مستور باشه. اشتغال یقینی هم فراغ یقینی میخواد. مثل خیلی جاها مقدمه علمیه کاری مثلا در باب وضو یک مقدار از مرفق براتر بشه تا یقین کنه از مرفق شست مثلا و هکذا. این از باب مقدمه علمیه باید مقداری از وجه را، مقداری از کفین، مقداری از قدمین را پوشانه تا یقین پیدا کنه به این که اون اندکه شاره سطرش لازم کرده بود، اون سطر عملی شد. مقدمه علمیه. خب روزی چهارشنبه است اولشان یک حدیث دو تا حدیثی مطلب اخلاقی خلاصه عرض کرده باشیم که از این جهت بر ما لازمه که دلهای خودمان را به این وسیله منورتر بکنیم و سرمشق اخلاقی و فرهنگی از آثار اهل بیت علیهم السلام گرفته باشیم. یکی از کتابهایی که میدانید معروفه کتاب ارشاد القلوب دیلمی است. این کتاب یک جلدش، جلد دومش تاریخه ولی جلد اولش احادیثه. ابو محمد حسن ابن ابل حسن محمد دیلمی، ایشان از علمای بسیار بزرگ و از محدثین بزرگ، کتاب در عنوان ارشاد القلوب در اخلاق خیلی عالی است. ها شیخ عباس محدث قومی در کتاب الکنا و الالقاب در باب دال که دیلمی را ذکر کرده، چند تا از علما ملقب به دیلمی هستند، درباره ارشاد قلوب میگه که سید علی خان اشعاری گفته در مدح این کتاب. یک شعرش اینه که هازا کتابون فی معانی حسن الدیلمی ابی محمد الحسن اشها الی المزنل مزنل علیل من الشفا و علز فل عینین من قمز الوسن. دقت کنید که چیزایی که بر ما خیلی لازمه دانستن لغت عرب. هر چی لغت بیشتر بدانیم، در ادبیات عرب کامل تر باشیم، به همان نسبت موفق تریم. به همان نسبت مطالب بهتر میفهمیم. اشها الال مزن العلیل، یه من اشتفا مزنی با زاد، زنی یزنا مثل رضی یرزا. به مریض میگم که مرض سنگین باشه، یعنی این کتاب به مزنی علیل، کسی که مریض است و علیله، شفا برای مریض چقدر لذت بخشه. این کتاب برای انسانی که میخواد استفاده کنه از اون شفایی که برای علیل لذت بخشه و اشخاص از اون لذت بخشتر و جالبتره. اشها الالمزن العلیل من الشفا، این کتاب اشها و مطلوبتر هست به مزنی علیل الشفا، یعنی برای مزنی علیل شفا چقدر مطلوبه، این کتاب از او برای اهلش مطلوبتره. و الزف العینین من غمز الوسن، این کتاب در چشمها از غمز وسن، وسن معنی نوم و خواب است، سنه هم از همین ماده است، یعنی در چشم انسانی که احتیاج به خواب داره چقدر خواب در چشم چنین شخصی لذیذ است، این کتاب الذ است از اون خواب برای کسی که خوابش میاد، برای آدمی که محتاج به احکام اخلاقی از اون لذیذتر و بهتر. سید علی خان در باره کتاب اینطوری گفت، باز سید علی خان داره، اذا زلت قلوب عن خداها فلم تدر العقاب من الثواب فارشدها جزاک الله خیرا به ارشاد القلوب الى الثواب. خلاصه کتاب کتاب بسیار شریفی است، احادیث خیلی نخبه‌ای داره. بنده که سابقا مسافرت میکردم برای تبلیغ، یکی از کتابایی که همیشه همراه می‌بردم همین کتاب بود. بله، اینجا در یک بابی داره که الباب الثانی و الخمسون در احادیث منتخبه، اینجا روی عن صادق علیه السلام، مخصوصا 25 این ماه شهادت امام صادق علیه السلام از چهارشنبه آینده، روی عن صادق علیه السلام انده قال لبعض تلامیزه یومن، امام صادق علیه السلام روزی به بعض شاگردانشان فرمودن ایه شیئن تعلمت منی، در این مدت که محضر امام صادق آمدی چی یاد گرفتی؟ قال یا مولا سمان مسائل، گفت 8 مسئله یاد گرفتم. خب این 8 مسئله که بعدا میگه نمایانگر آن است که مکتب امام صادق علیه السلام، مجلس امام صادق علیه السلام تنها مجلس علم نبوده، بلکه علم توأم با تربیت و تزکیه و تهذیب، این یکی از مزایای حوزه های دینی است. در خیلی از جاهای دنیا مراکز علمی وجود داره، اما مرکز مرکز علم است فقط، طب است و تشریح است و فیزیولوژی و شیمی و فیزیک و جغرافیا، مثلا علم استاد فقط میاد مطالب علمی میگه، شاگردم برای شنیدن مطالب علمی آمده، اما دیگه از اخلاق اینها کاری نیست، کاری ندارن، بحثی نیست و کاری نیست، تعرضی نیست و توجهی نیست. اما در حوزه های علمی که از یادگاری های اهل بیت علیهم السلام، امام صادق علیه السلام تبعا لامام صادق علیه السلام و اهل بیت، اینجا تعلیم با تربیت توامه، علم با اخلاق و تهذیب اخلاق توامه. امام صادق علیه السلام به شاگرداش فرمودن تعلم و سته قبل الحدیث، یکی از روایات میگه اولین مثل که عمرو بن ابی مقدامه، یه خدمت امام صادق که رسیدم برای یاد گرفتن حدیث در اولین جلسه، فرمودن تعلم و سته قبل الحدیث، قبل از حدیث گفتن اول راستگویی و صداقت را یاد بگیرید. خلاصه این مکتب مکتبیست که علمش با تربیت و تهذیب توامه، یزکیهم و یعلمون کتاب علیه. خلاصه حضرت فرمودن که اینقدر به این مکتب آمدی چی یاد گرفتی؟ قال یا مولای سمان مسائل، قال قصها علیه لعرفها. فرمودن کنار برای من بگو تا من بیدم چی اون هشت مسئله. قال الاولا، المسئله الاولا، رئیت کل محبوب یفارق و محبوب ها اندال موت. شاید این هشت چیزه یه وقتی خوانده باشم چند سال قبل، ولی خب احادیث اهل بیت و قرآن اینها هرچی تکرار بشه همون اثر خودش داره. یه وقت امام رضوان الله علیه در صحبت اخلاقی خودشان فرمودن که بعضیا میگن که صحبت اخلاقی و تفسیری بود، چرا قرآن کریم مثل کتابای دیگه فصل فصل نیست؟ مثلا یک فصل درباره توحید که آدم بدانه که بسم الله الرحمن الرحیم، این فصل رو توحیده، آیات رو به توحید اونجا گفته باشه. یک فصل هم درباره نبوت و انبیا، مثلا یک فصل درباره نماز، که زکات، خمس. چرا اینطور کتاب های دیگه اینطورن؟ فصل فصلند و هر فصلی مربوط به یک بحثیست. خیلی خودم خیلی باز میکنه هرچی راجع به نماز هست اونجا میخوانی، اما اینجا اینطور نیست. یعنی یک سوره نماز گفته، بعد جهاد میگه، بعد توحید میگه، بعد نبوت میگه، قاطی کرده و هم دیگه اینا رو. چرا اینجوری؟ قرآن چرا اینجوری قاطی کرد؟ ایشان فرمودن که این حرف کسی که اینجوری میگه اشتباه میکنه، میگه قرآن کتابی مثل کتابای مؤلفین نیست که برای هر موضوع یک فصلی منعقد بکنه. این کتاب کتاب تربیته، تنها کتاب تعلیم نیست، و تربیت اختزا میکنه که هر مطلبی را در جای مناسب خودش تذکر و تکرار هم بکنه. تکرار، چون تربیت یعنی به وجود آوردن یک ملکه‌ای در انسان. به وجود آوردن ملکه با یک دفعه گفتن نمیشه، باید چند دفعه بگن در حالات مختلف که آمادگی های مختلف انسان پیدا میکنه، هی تکرار بکنن تا که در انسان ملکه‌ای به وجود بیاد و تربیت بشه. چون قرآن کتاب تربیتی است، از این جهت تکرار در اون زیاده، و از این جهت هم مطالب در یک جا جمع نیست که در صحنه های مختلفی، موقعیت های مختلفی، به مناسبت های مختلفی یک مطلب چند دفعه مطابق با تعبیرات مختلف گفته بشه. خب حالا اینجا حضرت میپرسن که اونا رو به من بگه. ها، اینو خواستم عرض کنم، اگر هم گفته شده باشه مثل آیت ذکر نعمان لنا فان ذکره و تیب یا هول مسک ما کررت و یتزوع، ذکرش مانند مشک هر وقت داره اون بوی خودش داره. اونجا دیگه تکرار مطرح نیست. اول گفت که رأیت کل محبوب یفارق محبوبه عند الموت فصرفت همی الى ما لا یفارقنی بل یونسنی فی وحدتی و هو فعل الخیر قال احسنت والله. اول دیدم به این که هر محبوبی از محبوب خودش جدا میشه عند الموت، من هم خودم را به کار بردم نسبت به چیزی که از من جدا نمیشه، بلکه در وحدت من با من انیس و مونس خواهد بود و اون فعل الخیر قال احسن تولا. از ثانیه قد رأیت قوما یفخرون بالحسب و آخرین بالمال والولد و ازا ذالک لا فخر فی و رأیت الفخر العظیم فی قول تعالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم آیه 13 سوره حجرات فاجتهدت ان اكون عند الله كريما قال احسنت والله. الثالثه رايت الناس في لهوهم وتربهم وسمعت قوله تعالى واما من خاف رب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى فاجتهدت في صرف الهوى عن نفسي حتی استقرت علی طاعت الله و اما من خوف مقام ربه. آیه 40 از سوره نازعات. قال احسن تولی الرابع قال رأیت کل من وجد شیئا یکرم عنده اجتهد فی حفظه و سمعت قوله تعالی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له ولا اجر کریم. آیه 11 سوره حدیده. فاحببت المضاعفه ولم ار احفظ مما یکون عنده فکل ما وجدت شیئا یکرم عندی وجهت به الی لیکون ذخرا الی وقت حاجتی. قال احسن تولی الخامس رأیتو حسد الناس بعضهم لبعضم و سمعت قوله تعالی نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت رب خیران ما یجمعون. آیه 23 سوره زخرف. فلم ما عرفت ان رحمت الله خیران ما یجمعون ما حسدت احدا ولا اسفت علی ما فاتنی. قال احسن تولی. از سادس قال رأیت عداوت الناس بعضهم لبعض فی دار دنیا و الخزازات التي فی صدورهم و سمعت قول الله تعالی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا. آیه 6 سوره فاطر. فاشتغلت به عداوت الشیطان و عداوت غیره. قال احسن تولی. از سابع قال رأیت کده الناس و اجتهادهم فی طلب الرزق و سمعت قوله تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و ما ارد منهم من رزق و اردن یطعمون ان الله و الرزاز القوة المتین. آیه 57 سوره زاریات. فعلمت ان وعده حق و قوله تعالی صدق فسکنت الى وعده و رضیت به قوله و اشتغلت بما له علیه اما لی عنده. قال احسن تولی. از سامنه قال رأیت قوم یتکلون علی صحت ابدانهم و قوم نبا کثرت اموالهم و قوم نبا خلق مثلهم و سمعت قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل الله فهو حسبه ان الله بالغ امره و جعل الله کل شیء قدرا. آیه 3 سوره طلاق. فتکلت علی الله و زال اتکالی عن غیره. حالا این جواب. قال علیه السلام والله ان التورات والانجیل والزبور والفرقان وسائر الکتب ترجع الى هذه المسائل. امام فرمود تمام کتب انبیا به همین 8 مسئله که شما یاد گرفتی برمیگرده. خداوند ان شاء الله توفیق عمل عنایت بفرماید ان شاء الله تعالی.